بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا جهت تعجیل در ظهور عزیزش و سلامتی وجود مقدسش از هر گزندی. امیدواریم خدای بزرگ ما را از بهترین سربازان و یاوران حضرتش قرار بده. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. در بحثی که روزهای گذشته داشتیم به دو تا از اصول اخلاق اجتماعی اشاره کردیم و توضیح دادیم. یکی برادری انسانی بود که عرض کردم از قرآن استفاده میشه. دوم تعبیری که ما دیروز داشتیم بهپنداری دیگران از خود. در مقابل بهپنداری دیگران اینه که انسان خود محور باشه، یا به تعبیری خود حق پندار باشه، یعنی خودش رو محور قرار بده، خودش رو حق ببینه، گروه خودش رو، حزب خودش رو، طایفه خودش رو فرق نمی کنه، این رو محور قرار بده، حق قرار بده و هر که از این دایره خارجه باطل فرض کنه. متاسفانه ما در طول تاریخ هم جامعهمون این گونه بوده، هم افراد زیادی این گونه بودن. طرف خودش رو محور حق میبینه و لذا اگر دیگران مثل او فکر نکنن دیگه نه براشون حرمت قائله، حتی گاهی ممکنه دست به اسلحه هم ببره. حالا غیبت و تهمت و اینها که جای خود داره، حالت بسیار خطرناکی است خودمحوری، خود حق پنداری. شما در خانواده ها نگاه کنید، یکی از علل اختلافات همینه. شوهر خودش رو حق میبینه و لذا اگر خانمش حرفی داره باطل میدونه، مقاومت میکنه. یا خانم یه خواسته ای داره، یه مطلبی داره، یه فکری داره، این رو حق میبینه، این رو محور میبینه. اگر غیر از این باشه مقاومت میکنه، اختلاف شروع میشه. رئیس اداره با کارمند، مدیر کارخانه با کارگر، معلم با شاگرد، شاگرد با معلم. ولذا در روایات زیادی این خود حق پنداری، این که انسان خودشو حق فرض بکنه، ملامت شده، مذمت شده، حالا در ادامه عرض میکنم. و اما اصل سوم، اصل سومی که هم در قرآن اشاره شده هم در روایات، توجیه کار دیگران، این که در اخلاق اجتماعی من کار دیگران رو حمله بر صحت کنم، حمله بر حلال کنم. حتی اینا دو چیزه، حمله بر صحت، حمله بر حلال. اگر کاری از طرف مقابل صورت میگیره و احتمال حلال بودن داره، احتمال حرام بودن هم داره، احتمال صحیح بودن داره، احتمال باطل بودن هم داره. من کار دیگران رو حمل بر صحیح کنم، حمل بر حلال کنم، برعکس کار خودم رو نخوام توجیه کنم. متاسفانه در زندگی بسیاری از ماها من جسارت به شما نمی کنم. الحمدلله شما فرهیخته، آگاه، اهل مجالس و جلسات و اهل مذهب، همه چی الحمدلله. اما بپذیرید که بسیاری از ماها تا می توانیم کار خود رو توجیه می کنیم و یک ذره حاضر نیستیم کار دیگران رو توجیه کنیم و اخلاق اجتماعی از همینجا از بین میره. من امروز شاید بیشتر رو توجیه کار خود مطالبی رو عرض کنم، اگر فرصت شد رو توجیه کار دیگران، اگر نشد انشاءالله فردا. ببینید انسان یه دفعه یه گناهی رو مرتکب میشه، بالاخره ماها معصوم نیستیم، غیر معصوم کم یا زیاد گناهی رو مرتکب میشه. بعد از گناه دو تا موضع ما میتونیم داشته باشیم، دو تا رفتار. یکی توبه کنه، اگر اشتباه کرد، اگر گناه کرد توبه کنه. جناب آدم و حوا، پدر و مادر من و شما، وقتی اون اشتباه رو، حالا ما معتقدیم گناه نبود، مثلا ترک اولا بود، وقتی متوجه شدن ترک اولا کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا. ببینید چقدر قشنگه، خدایا پروردگار ما اشتباه کردیم، ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، قرآن دیگه، لنکونن من الخاسرین. اگر نپذیری ما رو، اگر نبخشی ما رو، اگر از رحمت خودت برانی، لنکونن من الخاسرین، ما زن و شوهر بیچاره میشیم. یعنی بعد از اشتباه، بعد از گناه، بعد از ترک اولا بیاد توبه کنه بین خودش و خدای خودش. در روایات هم داریم، مرحوم جناب کلینی در کافی نقل میکنه که اگر بنده ای روز گناه کنه، اشتباه کنه، گناه کنه و شب توبه کند، خدای متعال میفرماید به فرشتگان ثبت اعمال که اصلا این گناه رو به حساب این بنده ننویسید، گویا تا شب مهلت میدن. در برخی از روایات هست تا 7 ساعت، البته ساعت منظور 7 تا 60 دقیقه نیست، 7 لحظه، تا شب مهلت میدن که این بنده توبه میکند یا نمی کنه. اگر توبه کرد میگن اصلا ننویسید، نه این که بنویسید و پاکش کنید، ننویسید. ولی اگر اون رفتار دوم صورت بگیره مقابل توبه، میدونید چیه بعد از گناه؟ توجیهه. توجیهه این که انسان شروع کنه کارش رو توجیه کردن. خب همه تون میدونید، همه میدونیم غیبت حرامه، درسته؟ غیبت حرامه، اما طرف غیبت میکنه، بهش میگه آقا خانم غیبت کردی، این غیبته، یا خودش متوجه میشه میگه خب من جلوشم میگم، خب من از شما میپرسم کسی جلو کسی بگه این مجوز میشه که پشت سرشم بگه؟ میگه راست میگم. خب من از شما سوال میکنم غیبت مگه اونیست که دروغ باشه؟ میگه واجب الغیبته. از کجا شما فتوا میدید؟ میگه اگر نمرده بود نمیگفتم، حالا که مرده است میگم. مگه غیبت مرده جایزه؟ هزار سال مرده، خب مرده باشه نمیشه غیبتش کرد. میگه آقا اینا سیاسیه، افشاگریه، مگه انسان میتونه هر غلطی بکنه؟ معذرت میخوام، به اسم افشاگری، به اسم چی؟ میگه حق گردنش دارم. خب حق گردنش داشته باشه، حالا یه کسی گردن یه نفر حق داره، یه معلم گردن شاگرد حق داره، میتونه بره تو دفتر پشت سر شاگرد حرف بزنه به مدیر مدرسه؟ میگه دارم مشورت میدم. البته داریم در مشورت بعضی جاها، اما شرایط داره. یعنی یک گناهی مثل غیبت، پشت سر دیگران حرف زدن، یه موقعی من بحثی داشتم راجع به غیبت، خیلی وقت پیش، 30 خورده سال قبل، اون موقع شمردم که ما چند تا توجیه داریم برای غیبت. اون موقع دیدم 16 تا توجیه داریم. حالا یک کسی ممکنه فکر کنه 16 تا رو برسونه 20 تا، بیشتر کمتر. عزیزان مجلس ابا عبدالله، مجلس ابا عبدالله احترام داره، حرمت داره. یک حرمتش اینه که بیان و چیز یاد بگیریم و تصمیم بگیریم، بترسیم از گناه و بیشتر از ترس گناه بترسیم از توجیه گناه. من یه زمانی یه جایی گفتم این مطلب رو، حالا محضر شما هم میگم. اگر از من بپرسید که چرا ابلیس بیچاره شد، ابلیس میدانید موجود عجیبیه، شیطان، همون ابلیس معهود. آخه ما یه شیطان داریم در قرآن، یه ابلیس داریم. شیطان درون خود ماست، ولذا هر انسانی شیطانش با خودشه. به تعداد انسانها هم شیطان داریم. در قرآن هم میاد شیاطین، جمع بسته میشه، شیاطین، شیطان. اما یه ابلیس داریم که یکیه، دوتا هم نیست، همون خلق معهود. در بعضی از روایات هست که 2 رکعت نمازش چند هزار سال طول کشید، روایت هم روایت معتبره، اما دیگه داستانشو بلدید، نمیخوام معطل بشم. دستور داده شد که بر آدم سجده کن، سجده نکرد. خب مخالفت کرد. و اذا قیل لل و اذ قلنا و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. خب ابلیس استکبار ورزید، سجده نکرد. ولی این را میخوام بگم، این جالب، دقت کنید، شاید گفته نشده نشنیده باشید، ابلیس بیچاره سجده نکردنش نشد. ابلیس میدونید چه چیزی ابلیس رو بیچاره کرد؟ وقتی که تمرد و گناه خودش رو توجیه کرد، یعنی به خدا عرض نکرد خدایا اشتباه کردم. گفت چی؟ گفت خلقته من طین، خلقتنی من نار و خلقته من طین، انا خیر من. استدلالش بود دیگه. گفت خدایا من از آدم بهترم، آدم باید برای من سجده کنه نه من برای آدم. انا خیر من، من بهتر از آدمم. چرا؟ چون من از آتش هستم، جنسم آدم، جنسش از گله. شیطان خیلی ملا بودا، ابلیس، ولی استدلالش رو نگاه کنید، یک استدلال مزخرف. حال چه ربطی داره؟ اصلا کی گفته آتش بر گل بهتره؟ یا گل نسبت به آتش؟ هر کدام یه خاصیت داره. آتش یه خاصیت داره که گل نداره، گل یه خاصیت داره که آتش نداره. تازه حالا تا جنست از آتش، آدم جنسش از گله، جنسش از اینه، جنسش از اونه، پس من بهترم، چه ربطی داره؟ حالا اینا استدلال ظاهره. وقتی در مقابل خدا توجیه کرد بیچاره شد. بعد دیگه تردش کردن، گفتن برو، فَإِنَّكَ رَجِيم، راندنش. ببینید آنچه ابلیس رو بیچاره کرد و از درگاه خدا راندش، توجیه گناهش بود، توجیه گناهش بود. این که وقتی به گناهکار میگن گناه نکن، گناهش رو توجیه کنه. من یه سوال میکنم، نمیخوام پاسخ بدید. من و شما آقایون خانم ها بعد از گناه چه حالتی داریم؟ جواب خودتون بدید. اگر خدای نکرده دروغ گفتیم، گاهی انسان خدای نکرده از زبانش جاری میشه، کم یا زیاد، اگر همینطور که گفتم غیبت کردیم، اگر خدای نکرده جایی که نباید نگاه کنیم نگاه کردیم، اگر به سخنی که نباید گوش بدیم گوش دادیم، آیا بعد از گناه توجیه میکنیم یا توبه میکنیم؟ قرآن کریم رو باز که میکنید، همون اوائل سوره بقره، 14 صفت برای منافقین میاره. حالا جالب اینه که 2 نکته راجع به کفار میگه، 14 نکته راجع به منافق. یکیش اینه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهش گفته میشه این کارت گناهه، این کارت فساده، میگه نخه اتفاقا کارم لازمه. اینایی که به جان هم میفتن مصالح مملکت رو خرج اختلافات میکنن، اینا میگن کار ما فساده، میگن اتفاقا عین اصلاحات، عین اصولگرایی، عین چیه، عین چیه. اما قرآن میفهمد الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشکرون. کارشون فساده، اختلاف، فتنه است، ولکن لا یشکرون، نمیدونن. و این آیه عزیزان خیلی انسانو میترسونه. میدونید چرا؟ چون قرآن میفرماید خودشون هم نمیدونن. یعنی یه دفعه انسان فساد میکنه ولی خب نسبت نمیخواد خودشو بیاندازه، دیگه من فساد نکردم، من غیبت نکردم، اما بعضی وقتا خودشم نمیدونه، خودشم توجه نداره که کارش فساده، کارش گناهه و این خطرناک. متاسفانه عرض کردم در اخلاق اجتماعی ما به جایی که کار دیگران رو توجیه کنیم کار خودمون رو توجیه میکنیم و اینجور میشه دیگه. خیلی از روایات داریم، آیات قرآن بازم تو همین سوره ادامه داره که میفرماید توبه کنید. ما صدها روایت و آیه راجع به توبه داریم در مقابل توجیه. ولذا اصل سوم، دو تا اصل رو دیروز شمردیم، اصل سوم توجیه کار دیگران در مقابل راجع به توجیه کار خودمون که گفتن نکنید، به ما گفتن کار دیگران رو توجیه کنید. امام کاظم فرمودن اگر 50 نفر با قسم یا بدون قسم آمدن لو شهد اندک 50 قسامه، اگر 50 نفر آمدن گفتن فلانی مثلا این حرف رو پشت سر تو زده، این کارو کرده، ولی خودش میگه نزدم، خودش میگه نگفتم، فصدقه و کذبه، حرفشو قبول کن. اخلاق اجتماعی، از اون 50 نفر نپذیر ولی از این شخص بپذیر. البته از اون 50 نفر نپذیر باید حواسمون باشه ها، نه که بگیم اونا دروغ میگن، اونا کذا، چون اونام باز اونام دیگرانن، یعنی ترتیب اثر نده. سروران روحانی هستن، دوستان ضبط هم میشه، دیگران گوش میکنن، باید به این نکته توجه داشته باشیم. امام کاظم نمیخوان بگن که حرف اینو قبول کن، حرف اون 50 نفر بگو دروغه. این کذب هم معناش بگو دروغه نیست، یعنی ترتیب اثر نده. خودش میگه نگفتم. من الان از شما سوال میکنم، اگر واقعا ما همین اصل رو مراعات کنیم جامعه چجور میشه؟ خانواده ها چجور میشه؟ مثلا خانم یه حرفی زده، به شوهرش میگه آقا من مقصودم این بود، میگه نه نه من میدونم چی میخواستی بگی. یا شوهر یه حرفی زده به خانم، میگه خانم شوخی کردم، حواسم نبود، میگه نه خیر من میدونم تو چی میخواستی بگی. نیت خانی میکنی، نیت خوانی نسبت به دیگران حرامه. فقها فتوا میدن، فتوا هم درست هم هست، ضوابط هم هست. انسان به چه مجوزی نیت خوانی میکنه؟ از همینجا دیگه دعوا شروع میشه. اختلافات خانوادگی، اخلاق اجتماعی این نیست که انسان نیت خوانی کنه، اخلاق اجتماعی این نیست که کار دیگران رو هر جور خودش میخواد توجیه کنه. بذاریم چی میگه؟ اصلا تمام کنم بحث امروز رو. در این باره آنقدر روایات داریم که گاهی انسان میگه چه خبره؟ یه دلیل داره میگه عذرشو بپذیر، حالا اونو بعد عرض میکنم. اما یکی اینه که حرفشو قبول کن. اگر انسان پسری رو با دختری رو دید، یه احتمال اینه که اینا محرم باشن، همسر باشه، زن و همسر باشه، یه احتمال هم اینه که مثلا خلاف باشه. ما میتونیم حمله بر خلاف کنیم. یه کسی یه عذری داره، یه مطلبی رو میگه، بعد توجیه میکنه، بپذیریم. البته انسان باید مواظب باشه، من نمیگم ساده انگاری، چون اینا اصولیه که یه ذره رهاش کنی ممکنه سوء استفاده بشه. حالا یه کسی ارتباط داشته، یه کسی جاسوسی کرده، یه کسی علیه مصالح مملکت قدم برداشته، خب بله اونجا باید نهادهای مربوطه، اونم نه سلیقه، نه هر کی میرسه هر کار دلش میخواد با مردم بکنه، بله اونجا نهادها قانون هرچه اقتضا کرد اون درست. اما من و شما عزاداران، عزیزان، من و شما در زندگی اجتماعیمون به جای اینکه کار خود رو توجیه کنیم، کار دیگران رو توجیه کنیم. و به جای توجیه کار خود توبه کنیم. خب حالا اینجا مطلب متعدد، اصول دیگه هم هست. منم دو روز دیگه بیشتر محضر شما نیستم، سه شنبه و چهار شنبه انشاءالله مطالبی رو عرض میکنم، ولی خب عرض کردم این بحث مفصلش قبلا در تلویزیون شده، دوستانی که مایلن میتونن از اونجا بگیرن بردارن. خدایا ما را با معارف نورانی اسلام آشناتر بگردان، توفیق عمل به این معارف نورانی به هممون عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. یه روایتی رو امروز صبح می دیدم، حتی قبلن هم دیده بودم، هم شیعیان دارن هم سنی ها، هر دو نقل کردن، شیعه و سنی، از رسول گرامی اسلام. میگن که گاهی که رسول خدا امام حسین رو تو آغوش می گرفتن، یه رفتاری با امام داشتن که با هیچ کس نداشتن، حتی شاید با امام حسن هم چون نقل نکردن. میگن رسول خدا هیچ کس هم نمی فهمید چرا، چون حرکت طبیعی نبود، میگن رسول خدا وقتی این بچه رو تو آغوش میگرفت لبانش رو میبوسید. خب حالا لبان بچه رو پدر بزرگ میبوسه، نوشه، اما میگن سر رو میگرفت بالا و زیر گلو رو میبوسید. گاهی میومد دکمه ها رو باز میکرد، دکمه های پیراهن سید و شهدا رو باز میکرد و سینه ابا عبدالله رو میبوسید. این که ها رو لب رو ببوسن، زیر گلو رو، سینه ها رو ببوسن، این یه مقدار غیر عادی بود. فهمیدید چرا؟ خب خیلی ها نمیدونن، اما روز عاشورا وقتی که دیروز اشاره کردم بدن رو سر بریدند، اول آمدن روی سینه خواباندند و روی کمر با اسبان رفتن، بعد آمدن خواباندن روی کمر شکسته و روی سینه ابا عبدالله اسبان رو بردن. ولذا نقل میکنن وقتی اون نانجیب روی سینه آقا نشسته بود، خون چشمان امام رو گرفته بود، حالا یا پا گذاشته بود روی سینه، خدا یا چی داریم میگیم، ولی اینا رو نوشتن واقع شده، یا روی سینه نشسته بود. خدا رحمت کنه صاحب عروه رو، میگه وقتی طرف در حال احتضاره حتی دست رو سینش نذارید، احساس سنگینی میکنه، اذیت میشه، کراهت داره، سینش رو سنگین نکنید. یه دکمه روی سینه سنگینی میکنه برای کسی که در حال احتضاره، لذا گفتن مکروهه. حالا اون نانجیب آمده یا پا روی سینه گذاشته یا روی سینه ابا عبدالله نشسته. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. خدایا ما که نگاه به اعمالمون میکنیم ناامید میشیم، امیدی نداریم، نگاه به رحمت واسعه تو میکنیم امیدوار میشیم. خدایا به رحمت واسعت دعاهای خیر، آنچه به ذهن ما میرسه و خیر، برای ما رقم بزن و اجابت کن. خدایا مفاسد امور مسلمین را، امور مردم را اصلاح کن. دعاهایی که شد می شود همه را به هدف اجابت برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آه.